الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استعین بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از این جمع محترم رو یاد کنیم، نمازگزاران درگذشته از این خانه خدا رو همینطور با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. خاطر شریف عزیزان باشه، دو روز قبل ما یک تشرفی رو از وجود مبارک امام اثر الله نافدا که توسط علی ابن ابراهیم مهزیار اتفاق افتاده بود رو نقل کردیم. چون یک روز یا دو روز فاصله شده و از طرفی هم شاید بعضی عزیزان تشریف نداشتن، من خیلی به اجمال و اختصار این تشرف رو عرض کنم تا برسیم به اون نکاتی که از این تشرف قابل استفاده است. گفتیم این تشرفات یک مسئلش عبارت از این است که اگر این تشرف قطعی باشد این ملاقات باعث استحکام اعتقادات اهل ایمان میشه، گذشته از این که برای اون کسی که این ملاقات براش حاصل شده یک شایستگی و لیاقتیه، برای اهل ایمان هم اگر حاوی قرائن قطعی باشه باعث اتقان اعتقادیشون میشه. اما نکته خیلی مهمی که در این ملاقات و تشرفات هست این است که مطالبی در این تشرف و ملاقات ها نقل می شود و گفته می شود که انسان از اون نکات می تونه رضایت و عدم رضایت امام اثر و حنافدا رو در زندگی به دست بیار. کجا حضرت از زندگی ما راضی است؟ کجا حضرت در زندگی ما تأکید فراوانتری دارن؟ و کجاهاست که حضرت رو غضبناک می کنه؟ دل حضرت رو خون میکنه. علی ابن مهزیار میگه من 20 سفر دنبال این بودم که حضرت رو ببینم، برای حج می آمدم تا بالاخره نصیبش شد. اون کسی که آمده علی ابن مهزیار رو ببره، به علی ابن مهزیار اول حرفی که زد این بود که تو اهل کجایی؟ گفت اهل اهوازم. گفت ببینم اهل اهوازی ابن الخضیب اهوازی رو میشناسی؟ گفت بله، از دنیا رفت. بعد اون فرستاده شروع کرد تعریف این ابن الخضیب رو کردن. در اهواز اون روز ای بسا شیعه خیلی زیاد بوده، این ابن الخضیب اهوازی چه ویژگی هایی داشته که مورد توجه فرستاده امام عصر و در نهایت امام اثر و حنافداست؟ چون ظاهرن از کسانی بوده که شاید خدمت حضرت شرفیاب شده. اون نکاتی که این آقا راجع به ابن الخضیب فرموده، من امروز اینا رو برای شما بخونم، ببینیم در زندگی های ما اون چه مورد رضایت امام عصر چقدر غلیظ و پررنگه. رو کرد به علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، گفت از فلانی ابن الخضیب خبر داری؟ گفت دنیا رفته. گفت ما کان اطول لیله، یک، خدایش رحمت کند، چه شبهای طولانی داشت. یکی از ویژگی هایی که برای این شخصیت مورد توجه نقل شده عبارت از این است که می‌فرماید چه شبهای طولانی داشت. شبهای طولانی داشت یعنی چی؟ یعنی اهل تهجد بود، اهل نافله شب بود، اهل قیام در نیمه های شب بود. دوم، حالا بر میگردم، و اکثر تبتله، ناله ها و دعاهای فراوانی داشت. اهل ناله بود، اهل انابه بود، اهل سجده و اهل گریه بود. و اقذر دمعته، چه چشمهای پر آبی داشت، یعنی اهل بکا بود، اشک می‌ریخت از خوف خدا، آتش جهنم، ترس از خدا. لقد کان بالنهار صائما، گفت یکی از ویژگی‌های ابن الخضیب این بود که این معمولا روزها روزه دار بود، نه ماه رمضان، سال، در طول سال. معلوم میشه روزه در طول سال در تربیت نفس انسان خیلی اثر گذاره. ولل قرآن تالیا، گو این ابن الخضیب از اون آدمایی بود که قرآن تلاوت میکرد، اهل انس با قرآن بود. و اجزل نیله و اکثر نیله، دست گشاده داشت و احسانش و خیرش به مردم میرسید، یعنی دست به جیب بود، دست به خیر بود، کار مردم رو رامینداخت، گرفتاری ها و گره های مؤمنین رو باز میکرد. خب حدود 5-6 را آخرش هم میفرماید ولنا موالیا، و از دوستان ما اهل بیت علیهم السلام بود. اولین نکته در این فرمایش عبارت از ما کان اطول لیله، این که اهل نافله شب بود. آیون این آیه شریفه رو نگاه کنید، نمیدونم عزیزانی که ختم قرآن میکنید به این آیه میرسید توجه به این آره چقدر کردیم. سوره مبارکه اسراء آیه 79 میفرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن، یه مقداری از شب رو بلند شو، اهل تهجد و شب زنده داری باش. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ای بسا خدا تو رو به مقام و جایگاه محمود برسانه، تو رو به اون جایگاه های رفیع برسانه. سه مرتبه پیغمبر اکرم پشت سر هم به امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در حدیث دارد، سه مرتبه پشت سر هم فرمودن یا علی علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. اگه حضرت یک بار میگفتنم خیلی مهم بود، اما این سه مرتبه پشت سر هم علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، معلوم میشه این نماز در نیمه شب سحر، این نافله شب در زندگی انسان خیلی اثر گذاره. که به امیرالمومنین میفرماید علی جان بر تو باد، بر تو باد، بر تو باد به نماز شب. وجود مبارک، عرض کنم که نبی مکرم اسلام خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یه روایتی رو ایشون نقلی رو میکنه پیغمبر اکرم از مادر جناب سلیمان، سلیمان پیغمبر، میفرماید سلیمان داوود سلام الله علیهما یه وقت مادرش بهش گفت. گفت مادرم، پسرم، یا بنیه ایاکه و کثرت النوم باللیل، منو میشه مادرش هم دارای مقاماتی بوده، ایاکه و کثرت النوم باللیل، بر حذر باش که بگیری دائم شبها بخوابی، فان کثرت النوم باللیل تدع الرجل فقیرا یوم القیامه. فرمود این زیاد شب خوابیدن باعث میشه توش فردای قیامت دستت خالی باشه، فقیر باشه. ببینید آیان و خواهران گرامی، قیامت کالا، پول، متاعش کاملا با این دنیا متفاوت. تو این دنیا هر کی الان 4 ملک بیشتر، 4 سکه بیشتر، چند هزار تا دلار بیشتر داشته باشه، خب این دستش طبعا بازتره دیگه، تجارت بهتری داشته باشه دستش بازتره، حسابش پرتر باشه دستش بازتره، این فقیر نیست. اما قیامت، فقر و غنای قیامت به اون چه که در دنیا ما داریم و نداریم نیست، یه چیزای دیگه است که اونجا انسان رو غنی و فقیر میکنه. یکی از اون چیزایی که قیامت انسان رو ثروتمند و متمول میکنه طبق این حدیث پیغمبر به نقل مادر داوود، سلیمان ابن داوود، عبارت از نافله شبه. یعنی کسانی قیامت جزء ثروتمندان قیامتن و جزء فقرای قیامت نیستن، که اینا اهل تهجدن، اهل شب زنده دارین، اهل نافله شبن. باز در یه روایت دیگری دارد اسحاق ابن عمار میگه که ما در قادسیه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، با حضرت آمدیم به یه منطقه رسیدیم به نام ترناباد، کنار یه نهر آبی، روز هم بالا اومده بود، آفتاب بالا اومده بود. این آفتاب بالا اومدن یعنی مثلا به نظر اینجور میسته مثلا ساعت 9-10 صبح شاید بوده، 8 صبح بوده، 9 صبح بوده. معمولا کسی تو ساعت 9 صبح دیگه نمازی نداره بخونه، چه نمازی میخونه؟ نماز قضا میخونه، نماز برای پدر مادرش میخونه، ایناست دیگه، اینا نماز، وقت نماز طبعا نیست. اسحاق ابن عمار میگه ما با امام صادق علیه السلام کردیم به این ترناباد، به یه نهر آبی، حضرت دید کنار این نهر آب، روزم آفتابم اومده بالای، کسی در حال نماز خوندنه. وقتی رسیده به این شخص سلام نماز داد، حضرت بهش فرمود فلانی این چه نمازی الان داری میخونی؟ دقت کنی، گو آقا من دیشب نماز شبم قضا شده، دارم قضای نماز شبم رو به جا میارم. تا این جمله رو به امام صادق فرمود، دقت کنن عزیزان من، امام صادق علیه السلام امام زمان اسحاق ابن عماره و او هیچ تفاوتی با امام عصر، اینا همه نور واحدن، اینا همه مرامشون، دعوشون، رویشون و فرهنگشون مساویست، اینا یه رقم هم چند جور نیستن. اینجور نیست امام صادق یه سلیقه دیگه داشته باشه، امام کاظم علیه السلام یه سلیقه، امام عصر هم نه، اینا نور واحدن، اینا نور واحد، اینا همشون مأموریتشون دستگیری از انسانها و هدایت انسانهاست تا روز قیامت. میگه تا به امام صادق علیه السلام گفتم قضای نماز شبم رو به جا میارم، حضرت به غلامشون به نام معتب فرمودن معتب بارا رو بذار زمین، بارا رو بذار زمین، میخوام صبحانه رو با کسی بخورم که داره قضای نماز شبش رو به جا میاره. یعنی اینقدر امام صادق رو خوشحال کرد که امام صادق متمایل به این شد که با این هم سفره بشه کسی که داره قضای نافلش رو به جا میاره. اسحاق ابن عمار میگه من به حضرت گفتم که یا ابن رسول الله، آیا روایت و حدیثی داریم که این کار مهمه؟ البته این حرف به نظر من سوال درستی نبوده از امام صادق، چون امام صادق خودش حجته، خودش عین شرعه. حالا چرا این سوال کرده من انقدر دیگه بیشتر از اینش نمیفهمم، ولی به نظر میرسه نباید این سوالو میکرد، چون کلام امام صادق خودش حجته. گفتم که آقا روایتی، و شاید اسحاق ابن عمار، ما رمزون اسحاق ابن عمار تو عالم برزخ از ما ناراحت نشه، شاید میخواسته ببینه که آیا از پیغمبرم سفارشی رسیده یا نرسیده. این به مطلب شاید نزدیکتر باشه. گویا ابن رسول الله آیا روایتی هم در این زمینه داریم؟ حضرت فرمودن بله، پدرم از آبا و پدرانش از نبی مکرم اسلام خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برام نقل کرد که همانا پیغمبر فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود، پیغمبر فرمود، همانا خدای متعال مباهات میکنه به بنده‌ای که داره قضای نافله شبش رو به جا میاره. خطاب میکنه به فرشتگانش، وقتی این داره قضای نافله به جا میاره خطاب میکنه به فرشتگان، فرمود فرشتگان من نگاه کنید به این بنده من که قضای چیزی رو داره به جا میاره که برش واجب نکردم، شماها رو گواه و شاهد میگیرم که او رو آمرزیدم و او رو مشمول مغفرت خودم قرار دادم. نه نمازش، قضای نماز شب. حالا اگه نماز شب بخونه چی میشه؟ این داره قضای نافله رو به جا میاره، اینقدر مورد توجه خداست. حالا اگر کسی سحر فراموشش نشود چقدر مورد توجه خدا قرار. من اگر بخوام الان وارد آثار سحر، بیداری سحر و نافله شب بشم، از بحثمون از همه موضوع میفتیم. فقط میخوام یه جمله گفته باشم و رد شده باشیم که یکی از اون چیزهایی که انسان رو مورد توجه امام عصر قرار میده، حضرت رو، توجهات خاصه حضرت رو شامل حال انسان میکنه، عبارت از بیداری سحر. یکی از آثار سحر رفقا اینه، یک کسی که عمرش سحر بیداره چیه اون اصلا؟ اینه که هیچ وقت نماز صبحش قضا نمیشه. چرا ما مردم اینقدر نماز صبحشون قضا میشه؟ برای خاطر اینکه سحر ندارن. سحر مثل یک مرزیست، مثل یک قسمتیست در عمر انسان که باعث میشه شما هیچ وقت نماز صبح از دستت نره. نماز صبحی که اونقدر اهمیت داره، سحر باعث میشه انسان واجباتش هم در موقع خودش انجام بشه. خب پس یک، ما کان اطول لیله. دوم فرمود و اقذر دمعته. خیلی این ابن الخزیب اهوازی، این شخصی که حالا با عرض کنم علی ابن مهزی ها روبرو شده، و اقذر دمعته، چه چشم پر آبی داشت. این اشک چشم عزیزان نشانه شکستگی دله. هر چیزی بشکنه دیگه از ارزش میفته، اما این دل وقتی میشکنه، اشک چشم جا میگیره، این دل و این انسان رو ارزشمند میکنه. لذا چقدر خوب انسان تو این سجده هاش، تو این قنوت نمازش، تو حالاتی که میخواد دعا بکنه، اذن دخول میخواد بگیره وارد حرم امام رضا علیه السلام بشه، این اشک چشم خیلی اثر درش هست. یعنی وقتی شما در حرم امام رضا علیه السلام اذن دخول میخونی و اشک میریزی، نشانه است که انشالله حضرت اجازه ورود و اجازه دخول داد. این که انسان در سجده قطرات اشک از چشمش جاری میشه، نشانه این است که گویی راهش دادن، پذیرفتنش، درو براش باز کردن. شبهای قدر معمولاً اینجوریست دیگه، یه ذره طولانی که میشه انسان اشک چشمش خوش میشه و یکی دو شب دیگه اولین شبیست که محتمل شب قدر باشه. خیلی انسان دقت کنه شب قدر این اشک چشم رو همواره حفظش بکنه در طول این احیایی که میگیره نگذره، چون وقتی اشک باشه تمرکز هم و توجه هم بیشتر. خب پس نماز شب اینقدر اثر داره. حالا حرف اینه عزیزان، وقتی نافله شب اینقدر تأثیر گذاره و انسان رو مورد توجه امام قرار میده، نماز واجب چگونه است؟ امام نسبت به نافله اینقدر اهمیت قائله، حالا اگه شیعیانش خدایی نکرده نسبت به نماز واجب توجهشون کم باشه، حضرت چه حالی پیدا میکنه؟ نافله رو حضرت اینقدر اهمیت میده، نماز اول وقت چی؟ نماز واجب چی؟ اینکه نماز به موقع خوانده بشه و از دست انسان نره چقدر مورد توجه حضرته؟ آیه قرآن براتون بخونم، سوره های آخر قرآن کریمه، یا سوره طلاق یا سوره تحریم، الان تردید دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. میفرمای آی کسانی که ایمان آوردید، خودتون و زن و بچه‌تون رو از آتش جهنم نجات بدید. امام صادق علیه السلام وقتی به این آیه شریف میرسن، از حضرت یه سوالی راجع به این آیه کردن، از حضرت سوال کردن راجع به این آیه که مراد از این که خانوادمون و خودمون رو از آتش جهنم نجات بدیم چیه. امام صادق علیه السلام فرمودن، اومدن همین سوالی که الان عرض کردم، این سوال اومدن از پیغمبر اکرم، که امام صادق دارن نقل میکنن، فرمودن مردم بعد از اینکه این آیه نازل شد اومدن پیش پیغمبر، گفتن آقا چگونه خودمون و خانوادمون رو از آتش جهنم نجات بدیم؟ پیغمبر اکرم فرمودن اعملوا الخیر و ذکروا به اهلیکم و ادبوهم علی طاعت الله. کار خوب انجام بدی، خانوادتون رو هم متذکر به کار خوب کنی و اونها رو بر طاعت و فرمان برداری از خدا تربیت کنی. بعد از اینکه حضرت اینو فرمودن، این فرمایش پیغمبر رو، امام صادق پشت سرش این دوتا آیه رو میخونن. دقت کنید، بعد از اینکه میفرماد به بچه‌هاتون، به زن و بچه‌تون، پیغمبر فرمود کار خیر یاد بدید، بر این کار تربیتشون کنید، امام صادق علیه السلام پشت سرش این دوتا آیه رو میخونن، که این دوتا آیه پشت سر اون حدیث در معنای قو انفسکم و اهلیکم نارا نشان میده برجسته ترین کاری که پدر و مادر باید نسبت به فرزندانشون داشته باشن عبارت از نمازه. پشت سرش امام صادق این دوتا آیه رو فرمود. خدای متعال به پیغمبرش فرمود وامر اهلک به صلاح وستبر علیها، سوره مبارکه طه آیه 132. فرمود به پیغمبرش زن و بچت رو به نماز امر کن و بر این کار پافشاری کن، استبار داشته باش. استبار یه درش در لغت استبار یه نوع عزم و اراده نهفته است. یعنی یه وقت از شما به بچت میگی که بابا پاشو نماز تو بخون، خب گفتی، اما یه وقت از دغدغته، خانم نمازشو خونده یا نخونده؟ میگه نه نخونده. یعنی یه روب میری تو این فکر که چجوری الان به این بچه بگی هم دافعه ایجاد نکنه، همین پاشه نه. این یه روبه که فکر میکنی عزم و اراده است، این استباره، این پافشاریه. پدر مادران نسبت به بچه هاشون در نماز چند گونن. اونی که قرآن از پدر و مادر میخواد تا فرزند و از آتش جهنم نجاتش بده، عبارت از نماز گفتن با استباره، یعنی عزم، یعنی پافشاری، یعنی صبوری کردن، یعنی از کوره در نرفتن، یعنی خسته نشدن تا این بچه ها اهل نماز بشن، تا نماز خون بشن. وامر اهلک به صلاح وستبر علیها، یعنی الان یه بار بهش گفتی پا نشده، دوباره میری به یه بهونه دیگری، دوباره بار سوم به یه بهونه دیگه، بار چهارم به یه بهونه، تا این بالاخره با نماز رفیق بشه، تربیت بشه. یه شب بیارمش نماز، یه شب عرض کنم ببرمش یه هیئتی، یه شب ببرمش نماز، یه رو ببرمش نماز، تا این بالاخره با نماز تربیت بشه. امر به نماز رفقا، خواهران گرامی، آیان عزیز، الزامن این نیست که ما با زبان میگیم. پدر و مادر همین که تو خونه خودشون اهل نماز اول وقتن، این به نوعی داره به بچه ها یاد میده. پدر و مادری که بچه هاشون از کوچکی میارن مسجد، این به نوعی دارن بچه هاشون رو چی؟ تربیت با نماز میکنن. توجه به این خیلی مهمه. این آیه اول. آیه دومی که امام صادق علیه السلام میخونن اینه، سوره مبارکه مریم علیها السلام آیه 54 و 55. وذکر فی الکتاب اسماعیل، راجع به حضرت اسماعیل، انه کان صادق الوعد. امام صادق علیه السلام پشت سر اون حدیث پیغمبر راجع به آتش جهنم و زن و فرزند، اون آیه اولو خوندم، حالا این آیه دوم خوندن، یاد بیار در کتاب اسماعیل، اسماعیل پیغمبر سلام الله علیه. این اسماعیل کی بود؟ انه کان صادق الوعد. اولا آدم خوشقولی بود، وعده میداد، خلف وعده نمی کرد. دو، و کان رسولا نبی، یا خصلت دوم اسماعیل این بود، پیغمبر بود. سه، ببینید کنار خوشقول بودن، کنار پیغمبر بودن اسماعیل، خدای متعال این رو به عنوان یه ویژگی مهم اسماعیل نقل میکنه، میفرماید و کان، یعنی یکی از خوبیای اسماعیل، یکی از خصلت‌های زیبای اسماعیل اینه، و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة، زن و بچه‌ش رو امر به نماز و زکات میکرد. خواهران گرامی، که خیلی از شماها اینجا و جاهای دیگه میایید میگید پسرم نماز نمیخونه، پسر 18 سالی که نماز نمیخونه، این درختی است که 18 سال آبیاری شده، این از 3 سالگی باید با نماز تربیت بشه، نه تو 18 سالگی بعد بفهمیم که آقا حالا چه کار کنیم با نمازش. البته بعضی وقتا هست که یه خانواده بچه‌شون از کوچیکی هم بوده، حالا با یه رفیق نااهلی میشینه تو دانشگاه، نم یه شبهه‌ای براش درست میشه، اینا هم هست، ولی اینا استثناءاته. فرزند من از کوچیکی باید با نماز تربیت بشه. فرمود و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. و این اسماعیل پیش پروردگارش آدم خیلی مورد رضایت و پسندیده‌ای بود. یه ویژگی اسماعیل این است، زن و بچهش رو امر به نماز میکنه. یه جمله براتون بگم، این معمولا جاهای دیگه خوب برداشت نشده، حدیثش رو مرحوم کلینی رضوان الله در کافی شریف جلد سوم آورده. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که من یه صلوات بفرستید، یه صلوات بفرستید، عذرخواهی می‌کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، در حدیث دارد، متاسفانه حدیث رو، یه صلوات دیگه هم بفرستید، من حدیث رو بگم. حدیث الان اووردم، آدم دستم نیست. در حدیث دارد میفرماد میخوای پاشی نافله یه شب بخونی، یه جوری نافله بخون که زن و بچت بفهمن پاشن با تو نماز شب بخونن. برخلاف این که الان خیلی میگن آقا مثلا زن و بچه بیدار نشن، متوجه نه، نه، در حدیث نه نماز واجب، نماز مستحبی شب و نافله، میفرماد یه جوری بلند شو، یه جوری بلند شو نماز بخوان که زن و بچه های تو متوجه نماز شب خوندن تو بشن، تا اونام پاشن نماز شب بخونن. حالا من سوالم اینه، وقتی راجع به نافله انقدر در حدیث تأکید شده که زن و بچت رو صدا تو بهشون برسون تا بلندشن، نسبت به نماز واجب چگونه است؟ آقا جان صحبت نکن برادر من، حالا همینه که الان به هم میزنی قضیه رو، بعدن اگه نکته بیاد بگید، ولی الان که شما صحبت میکنی کار خراب میشه. اگر نسبت به نماز نافله و مستحبی به ما گفتن صدا تو به بچه هات برسون، نسبت به نماز صبح چگونه است؟ آیا تو نماز صبح نباید یه گونه ای باشد که بچه های ما متوجه نماز بشن و بلند شد؟ اینا همه کنار هم نشون میده که نماز در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام حائز اهمیت فراوانیه. اونقدر نماز تو فرهنگ این خانواده از امام اصل بگیر تا آبا و اجداد گرامیش تا پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم هر وقت تو زندگی یه گرفتاری پیدا میکرد، یه قصه‌ای پیدا میکرد، یک گرهی به کارش میافتاد در حدیث دارد پیغمبر به نماز پناه میبرد. لذا آیه اول منبرم همین بود. قرآن کریم میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاه، از روزه، چون صبر رو تعبیر به روزه هم کردن، میفرماید از نماز و روزه در زندگیت استعانت و کمک بگیر. یعنی وقتی گرفتار میشی برو سراغ نماز. در حالات امیرالمومنین سلام دارد وقتی گرفتاری براش پیش میومد، امیرالمومنین با اون عظمت پناه به نماز میبرد. در غیر معصومین، در حالات ملا صدرا، اون فیلسوف با عظمت نقل میکنن، میگن وقتی یه شبهه علمی براش پیش اومد، یه مطلبی رو نمیفهمید، متوجه نمیشد، میرفت وضو میگرفت، میومد مسجد، شروع میکرد مثلا دو رکعت نماز خوندن، توسلی پیدا میکرد، وقتی میخواست بره اون شبهه براش برطرف میشد. حالا ما شبی که خواستگار میاد خونمون برای دخترمون، رفقا میوه رو تهیه کردیم، شیرینی رو تهیه کردیم، خونه رو جارو زدیم، اما برای اینکه بفهمیم این خواستگار به درد میخوره یا نه، چند رکعت نماز خوندی؟ ها؟ میخوایم بریم الان بونگا یه خونه بخریم، رفتیم سراغ نماز؟ میخوایم بریم خواستگاری، صحبت نکن خواهر گرامی، رفتیم سراغ نماز؟ میخوایم یه کار مهمی تو زندگیمون انجام بدیم، دغدغه داریم، استراب داریم، بابا پیغمبر با اون عظمت پناه به نماز میبرد، امیر المؤمنین با اون عظمت پناه به نماز میبرد و از نماز مدد و کمک میگرفتن. پس یکی از نکاتی که از این تشرف و ملاقات استفاده میشه عبارت از این است که امام اثر و حنافدا نسبت به دوستدارانشون و نسبت به پیروانشون، یکی از دغدغه هاشون، یکی از خون دل هاشون این است که اینا چقدر مقید اولا به نافله و در مرتبه بعد چقدر مقید به اصل نماز و نماز اول وقتن. خود امام اثر و حنافدا میفرماید فرمودن هیچ چیزی مثل نماز بینی شیطان رو به خاک نمیماله. یعنی اگه میخواید بچه‌هاتون عاقبت به خیر بشن، اگه میخواید بچه‌هاتون از آتش جهنم نجات پیدا کنن، مراقب باشید نماز بچه‌هاتون ترک نشه. چون اون چه بچه‌هاتون از شیطان در دانشگاه، شیطان در بازار، شیطان در رفیق نا حفظ میکنه عبارت از نمازه. الصلاتو در حدیث دیگر دارد، الصلاتو تستنزل الرحمه، میفرماید نماز رحمت الهی رو جلب و رحمت الهی رو نازل میکنه. یعنی تو زندگی اگر میخواید خدا به زندگیتون توجه بکنه، کسبتون، کارتون، زندگیتون زندگی آرامی باشه، مگه رحمت خدا رو نمیخوایم هممون؟ رحمت یعنی چی؟ یعنی توجه خدا، یعنی خدا روش از ما بر نگردونه. ما گاهی اوقات به بعض از بستگان مثلا مهم فامیل میگیم آقا یه دستی به سر ما بکش. آقا اگر میخواییم خدا یه دستی به سرمون بکشه، امام اثر و حنافدا یه دستی به سر زندگی میشه، راهش چیه؟ در حدیث میفرماد الصلاتو تستنزل الرحمه، نماز رحمت الهی، توجه الهی رو نسبت به زندگی انسان و جامعه انسان چکار میکنه؟ جلب و متوجه میکنه. به همین مقدار امرو بس باشه، انشالله فردا اون نکات بعدی در این عرض کنم تشرف و ملاقات رو محضر عزیزان به قید حیات و توفیق انشالله تقدیم خواهیم کرد. السلام علیک یا مظلوم، یا مولای، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى ابن رسول الله. به هر حال در طول سال که خیلی یاد امام حسن علیه السلام نمی کنیم، یکی دو روز برای ولادتش جشن گرفتیم، امروز هم یه اشاره‌ای بکنیم به مصائب وجود مبارک امام مجتبى علیه السلام و سلام. من همینطور که میخوام الان وارد عرض کنم که روزه بشم، میخواستم این حدیث رو هم آدرسش هم بدم که دوستان اگه بخواستن مراجعه کنن تهذیب جلد دو صفحه 124، این که گفتم صداش رو، چون این از اون نکاتی است که گاهی برعکس بعضیا برداشت کردن. می‌فرماید شایسته است که در هنگام نماز شب انسان طوری این نماز رو بخونه که صداش رو به اهل و عیال و به خانوادهش برسونه، که اونها هم به هر حال وقتی صدای من به اونها رسید اونها رو هم چیکار میکنه؟ بلند میکنه. امشب بلند نکرد، فردا، نه سال بعد، نه سال بعد، اونها هم اهل نافله بشن. وقتی نافله این گونه، نماز واجب احتمالاً به طریق اولا باید به گونه ای باشه که زن و فرزندان من رو متوجه بکنه. تو این خانواده عزیزان هیچ بدنی تشییع جنازه نشده. بدن وجود مبارک پیغمبر اکرم رو زمین بود، اینا رفتن برای اینکه جانشین برای خودشون انتخاب کنه، برخلاف وصیت پیغمبر. این یک. دو، وجود مقدسه از صدیقه علیه السلام شبانه مخفیانه چند نفر آمدن و به احتمال زیادم بدن تو همون خانه دفن شده. یعنی این چند تا احتمالی که از ظاهرا این احتمال قوی تره، تشییه که مثلا از اینجا ببرن یه جای دیگه هم ظاهرا نبوده. این دو تا. سه، بدن وجود مبارک حاکم مسلمین، خلیفه مسلمین، امیرالمومنین علیه السلام، شبانه مخفیانه امام حسن، امام حسین علیه السلام و چند تا از یاران خاص مثل سعسعت ابن سوهان و امثاله اینا مخفیانه بدن امیرالمومنین رو بردن دفن کردن، که تا سالیان سال مردم نمیدونستن قبر امیرالمومنین علیه السلام کجاست. زمان امام صادق علیه السلام کم کم افشا شد که حضرت امیر سلام الله علیه قبر شریفشون کجاست. اینم ست. چهارم، بدن، بدن مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، که این بدن چند شبانه روز روی زمین کربلا، آخر هم زنان بنی اسد رفتن سراغ مردانشون. به تعبیر من گفتن شما خجالت نمی کشید یاری پسر پیغمبر که نکردید، لااقل بیاید برید ابدان مطهرشون رو دفن کنید. بنی اسد آمدن یاری امام سجاد، امام سجاد علیه السلام تشریف رو بردن، چون بدن امام رو امام دفن میکنه. این ابدان مطهر، یعنی اینجا هم تشییع صورت نگرفت. یه بدن تو این خانواده تشییع شده که ای کاش این یه بدن هم تشییع نمیشد. نوشتن جمعیت اونقدر بود که جای سوزن انداختن نبود، یعنی اینقدر قلقله بود، اما غریبانه و مظلومانه این بدن دفن شد. چرا؟ چون طبق بیان مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه این بدن رو تیرباران کردن، 70 چوبه تیر در آوردن. کنار بدن امام مجتبی علیه السلام یه همچین اتفاقی افتاد با همه اون تشییع. لذا ای کاش این بدن هم تشییع نمی‌شد، شبانه دفن می‌شد، تا این جسارت و این بی‌ادبی نسبت به ساحت مقدس امام مجتبی علیه السلام صورت نگیره. سید الشهدا آمد برای دفن برادر، یه خطابی دارد به بدن برادر، فرمود حسن جان داداش، غارت زده اون کسی نیست که مالشو بردن، غارت زده اون نیست که میان خونشو میبرن. فرمود غارت زده اون کسی است که با دست خودش داره برادرشو به خاک میسپاره. داداش دیگه خودم رو خوشبو و معطر نمی کنم. خیلی داغ امام حسن علیه السلام سنگینه ها، اما تعابیر سید الشهدا همین هاییست که الان براتون گفتم. داداش غارت زده کسیست که داره با دست خودش برادرشو دفن میکنه. اما کربلا دیدن این لحن، این ادبیات عوض شد، با اینکه مقام قمر بنی هاشم قابل مقایسه با عرض کنم که امام مجتبی نیست، به مراتب امام مجتبی سبت اکبر جز خمسه طیبه است، اما تعبیر اونجا و لحن عوض شده. چرا عوض شده؟ حاکی از شدت غربت و مظلومیت ابی عبدالله در اون ساعات پایانی روز عاشوراست. وقتی آمد کنار بدن عباس فرمود الان انکسر از زهری، دیگه الان کمرم شکست. دیگه الان کمرم شکست. السلام علیک یا مولای، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و ازدشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها اشفع لنا عند الله، یا همسر رسول خدا بهش داده شده، بدن مبارکش و سپر پیغمبر میکنه، سنگهای دشمن به خدیجه بخوره اما به پیغمبر اصابت نکنه، یه همسر به امیر المؤمنین داده شده، بین در و دیوار قرار گرفت، بازوش با تازیانه دشمن ورم میکنه و از شوهر و امام زمانش حمایت میکنه، یه همسرم خدا به سید الشهدا داده، کربلا وقتی آمدن اربعین کاروان، دیدن این بانو کربلا موند، روزا می اومد کنار قبر ابی عبدالله اقامه عزا می کرد، گفتن بی بی جان اجازه بده یه سایبان برات درست کنیم، آفتاب آزارت نده بی بی جان، نه چرا، آخه حسین منو زیر همین آفتاب سر از بدن جدا کردم، اما بمیرم، امام حسن حتی در خانه هم غریب و مظلوم، هر کجا زن و مرد نشستید همه با هم، هر حاجتی مد نظر عزیزانم، مهمترین حاجتمون فرج امام زمان باشه، بلند و یک صدا، یا حسن و یا حسین، یا حسن و یا حسن و یا حسن و یا حسن و الهی، یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اللهم عجل ولیک الفرج، قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما، وجود مبارک حضرتش از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ بفرما، دشمنان امام زمانمون اسرائیل قاصب رو خاصه خار و ذلیل و نابود بگردان. پروردگارا خدمتگزاران، یاوران، کسانی که در دستگاه امام اثر و حنافدا هر گونه خدمتی ولو زن و بچه‌شون رو هدایت و تربیت میکنن تأیید بفرما، مراجع عظام تقلید رهبر عزیز انقلابمون حفظ بفرما، باران رحمتت رو بر این مردم خوب نازل بفرما، عاقبت خودمون زن و فرزندان و خانوادمون رو ختم به خیر بگردان، مرزا و جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان و عبر ما قرار مده، ماه مغفرت و آمرزش ما قرار بده، گذشتگان و ذوی الحقوق و شهدا و امام و شهدا پدر مادرها غریق رحمت بفرما، به نبی و آله و عجل اللهم فی